رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره، آیا جاری کردن روادید یا ویزا با روسیه و کاهش مهاجرت کاری به این کشور میتواند سبب رشد اقتصادی تاجیکستان شود؟ در دوام سه ماه اولی سال جاری بیشتر از 2000 آیله در تاجیکستان از هم طلاق گرفتند. آیا مهاجرت کاری در آن تأثیر دارد؟ و 55 نفر خط کنندگان مکتب های تاجیکی قرقیزستان را برای ادامه تحصیل به دانشگاه های تاجیکستان میفرستند. در پاورقی مقاله در سامانه رادیوی آزادی با نام 42000 مهاجر اخراج شده کجا روند، خواننده با نام عبدالله از دوشنبه شرح را جای داده است که آن مورد بحث گرم خوانندگان این سامانه قرار گرفته است. البته تقریبا هر مقاله در این سامانه شرح و تفسیرهای زیاد دارد، ولی نوشته های عبدالله با آن جلب توجه میکند که وی خواستار جاری کردن ویزا یا روادید با روسیه شده است. وی با این جرأت خود اعتراف میکند که شاید در آغاز تاجیکستان با مشکل روبرو شود، ولی آن در نهایت به نفع تاجیکستان تمام خواهد شد. عبدالله چنین می نگارد:
بسیار خوب می شد که تاجیکستان مدت با روسیه رجای ویزا را به پیش می ماند و باز با استفاده از دیگر راه‌ها سری راه مهاجرت را می گرفت. زیرا خلق تاجیکستان در فکر آبادی وطنمان می شد، نه در فکر خدمت کیم کدام خواجه استثمارگر. بسیاری ها با من راضی نمی شوند، با آنها گفتنی هم که آنها دوربین نیستند. البته در اول خیلی وزنین می شود، شاید که جنایتکاری هم افزایش یابد، ولی این آهسته آهسته می گذرد. خلق از ناچاری مغز سر را به کار برده به سازندگی دست می زند.
عبدالله در ادامه می نویسد: من با چشم خود دیدم که هموطنان ما چگونه در مهاجرت عذاب می کشند. و می گوید تاجیکان از دست مهاجرت همه ارزش خود را از دست داده اند، قدر و ناموس، آبرو، سلامتی و غیره. شاید عبدالله از جمله افراد کمشماری تاجیک است که افتخار ملیش بالا گرفته است و مسئله جاری کردن ویزا با روسیه را مطرح کرده است، وگرنه تا حال بعضی حزب‌های روسیه یا بعضی نمایندگان دومه دولتی نیز مسئله جاری کردن ویزا با تاجیکستان را مطرح کرده بودند. فقط تفاوت و تازگی فکر عبدالله این است که وی می‌خواهد مهاجران تاجیک از استثمار و به حقوقی در روسیه رهایی یابند و در وطن خود پایه‌های رشد اقتصاد را گذارند. از نظامی رحیموف، کارمند مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در دوشنبه پرسیدم آیا امکان دارد که در صورت کاهش شماره مهاجران کاری، جوانان در فکر پیدا کردن کار در داخل کشور خود شوند؟
مردم گمان میکنند که در روسیه کار عروبکشی آسان‌تر است از آنی که در تاجیکستان باغداری و بازمین کار کردند. جای کار البته هست، زمین های بیکار خوابیده هستند، مثلا کارخانه هایی که احتیاج دارند به کارگر. لیکن مسئله جاری کردن ویزا این گمان میکنم مسئله است که نه تنها خود تاجیکستان یک طرفه باید اینو قبول کند. حالا با منطق خود تاجیکستان نیست، این کار باید با مرحله باشد، یک بار نمیشه.
آقای رحیموف تحقیر و پایمال کردن حقوق مهاجران تاجیک در روسیه را قابل قبول نمی‌داند، ولی تأکید می‌کند که اگر مهاجر حقوق خود را داند و با سواد باشد، هیچگاه در چنین حالت نخواهد ماند. شهلا از آمریکا نیز همین عقیده را جانبداری می‌کند.
ببینید، هندوستان به یکی از مملکت‌های پیشرفته جهان تبدیل یافته است، حالان که اقتصادش برابر اقتصاد تاجیکستان عقب مانده بود. جوانانش ترکی وطن می کردند، ولی آنهایی که دانش مستحکم داشتند مقام خوبی را در دولت‌های ابرقدرت اشغال کردند و اکثر آنها اینوستوران یا سرمایه گذاران وطن خود گشتند. هموطنان ما حتی کوشش نمی کنند که عادی ترین چیزها را با زبان کشوری که به آن سفر می کنند بیاموزند.
اما خواننده دیگر که خود را نگاره معرفی کرده است به این فکر و به فکر جاری کردن ویزا با روسیه راضی نیست و چنین نظر داده است:
اگر بین تاجیکستان و روسیه ویزا جاری شود، به سر مردم بدبختی های زیاد می آید. مردم تاجیک را روسیه خورانده استاده است. شما می گوید که بزنس. منه بینید، بزنسمین های ما را چیکار می کنند؟ اگر یک سومت دستون شد، گناه های بسیار را به سرت بار کرده، پول و مالت را بین خود تقسیم می کنند. مثال می آریم زید سعید، آریپوف معروف، آریما. کنی منه همین بزنسمین های نام داریم ما.
بخشاهی لشکربیگ، تحلیلگری تاجیک مقیم مسکو در امور مهاجرت میگوید بسیار مهاجران را میداند که با مقدار پول خواستند همیشه به تاجیکستان برگردند و در آنجا برای خود و اعضای خانواده اشان کار درست کنند، ولی بعد از یک یا دو سال پول خود را صرف کرده اند و نتوانستند به اصطلاح بیزنس درست کنند. بنابراین آنها دوباره مجبور راه روسیه را پیش گرفتند. دولت و حکومت برای جلب چنین افراد برنامه های مشخص ندارند. آقای لشکربیگ در این مورد برنامه های خردی بنیاد آقاخان در تاجیکستان و کشور سنگاپور را نمونه می آورد که چگونه مردم را باید به کار جلب کرد.
دولت هر اقامت کننده یا اون کشور مجبور میکند که به تجارت خرد مشغول شود، یعنی بیزنس خانوادگی از 3 تا 5 نفر، و حکومت برایش تمام شرایط را مهیا میکند. در صورت اگر اون نداند مشکلات باشد، تاجیکستان هم به همین را بروند، بسیار خوب میشود. فرضاً سازمان آقاخان برنامه های خیلی کوچک کمک به مردم دارد. فلان دهه میگه که ما زمین نداریم، خودمون تامین نمیکنیم. میاد میگه چه مشکلات دارید؟ میگه آب نیست. خب بیایید شما کانال بکوبید، ما برایتون در فلان جا یاردن میکنیم. یعنی با هم یک کار میکنن که همون یک مشکلاتی که هست اونها حل کنند.
با عقیده آقای لشکربیگ در صورت تهیه و اجرای چنین برنامه ها ممکن است مهاجرت کاهش یابد و تاجیکستان هم کم کم زمینه های پیشرفت را فراهم آورد. باید برنامه های مشخص کمک به مهاجران بازگشته تهیه شود. آن وقت جاری کردن ویزای روسیه برای شهروندان تاجیکستان شاید کم اهمیت شود، ولی در شرایط کنونی اگر ویزا جاری شود از آن هم روسیه ضرر می‌بیند و هم تاجیکستان. روسیه نیروی کاری ارزان را از دست می دهد و تاجیکستان از پولهای هنگفته که مهاجران می فرستند محروم خواهد شد. ولی نباید همیشه با امیدی پولی مهاجران نشست. زمان باید چنین برنامه ها را روی دست گرفت، حتی برای هر ناحیه و یا دهه.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو میشیند.
و حالا در برنامه صدای هموطن رو می آریم به موضوع مهاجرت و طلاق. در این موضوع نخستین سؤالی که مطرح می شود این است: آیا مهاجرت عامل طلاق خانواده ها بوده می تواند؟ بله بوده می تواند، و اکثر خانواده هایی که از هم طلاق می گیرند خانواده های جوان هستند و سبب آن مهاجرت کاری شوهران و یا برعکس زنان دانسته می شود. مثلا زرینه کنجایی و روانشناس کمیته زنان وابسته به حکومت تاجیکستان بر رادیوی آزادی می گوید که در 3 ماه اولی سال 2013 بیشتر از 2000 عائله در نتیجه طلاق گرفتن زن و شوهر از هم فرو پاشیدند و اکثر آنها خانواده های مهاجران کاری بودند. همکاری ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
در تاجیکستان امروز اویلای را خوشبخت می نامند که هیچ کسی اش در روسیه مهاجر نیست و درآمدش برای تامین روزگار کفایت می کند. اگر در کوچه های دوشنبه از 10 نفر سوال کنید که معیار خوشبختی در اویلای چی است، حتما 8 نفر هنگام ثبت فرزندداری و همدیگر فهمی همسران را از چنک های اصلی خوشبختی یک اویلا عنوان می کنند. اما اگر این صحبت بدون میکروفون باشد، اکثران با شما خواهند گفت که اگر وضع مالی اویله خوب نباشد، صمیمیترین ایش هم از آن میگریزد. برای فرنگیس یوسفوا وضع اقتصادی اویله عامل اصلی آرامش و خوشبختی است. او کارمند ساحه بهداشت است و میگوید اویله‌ای که در پایگاه فقر و نیازمندی بنیاد میشود دیر نمیپاید. نگرانی فرنگیس را روانشناس کمیته کار با زنان حکومت تاجیکستان زرینه کنجایوا نیز اعتراف میکند. او میگوید تنها در 3 ماه اولی سال 2013 بیش از 2000 اویله از هم پاشیده است. سبب های از هم پاشی اویله ها در تاجیکستان نبودن پول، نبودن خانه، نبودن جای کار، نبودن همدیگر فهمی، نبودن احترام و محبت. خدیچه هاشیموای 55 ساله در اویله سنتی بزرگ شده و 37 سال را با یک همسر سپری کرده است. او میگوید در 18 سالگی در خانه سرفرزند و سرمهمان عروس شد که از سحر تا شام درش باز بود و پای مهمان ها از آن کنده نمی شد. او میگوید خواب را به سری نمی دید چون باید بعدی همه می خوابید و سحر پیش از دیگران بیدار می شد.
با خطیر به پدر نکردن فرزندان و خیانت شوهرم توقت میکردم. حاضر جوانای حاضر ندارن همسر توقت، ممکن اینها حق باشند.
بعد دنبال سقوط شوروی، ثبات ارزش‌های اولاداری در تاجیکستان با چالش‌های جدی روبرو شد. اولین تمایل به کار کردن مردها و بازرنشین شدن زنها بود که با سر خود موازنت را در اولاها به هم زد. تمایل دوم اوج گرفتن پلیگامی و یا بسیارزنی بود که پایدیوار اینستیتوت اولاداری را تکان داد و زنها را به ارزش به نمایش گذاشت. تمایل سوم که حالا بر هر اولای چهارم در کشور سر زده است، مهاجرت مهنتی است. طلاق زنها از طریق SMS بعدن از طرف روحانیان محکوم شد. در موردهای طلاق انگشتین انتحام بیشتر به سوی زنها بلند می شود. سرای شجاعت روزنامه‌نگاری تاجیک به این عقیده که وضع مالی باعث بی‌ثباتی در اویله ها شده است راضی است. او می گوید
سال پیش چند کلون در یک خونه زندگی می کردن و منتظر می شدن که اونها را یک و یک بعد زندگی علاهیده بعد سرخش دومن جدا میکردن. اما امروز جوانان این فکر ندارن. هر کس میخواهد علاهیده زندگی کند.
خانم سرایان نیز مهاجرت را از سبب های دیگری افزایش فروپاشی اویله ها میداند. او میگوید
اگر شما در بدهات نظر کنید اویله هایی که شوهرشون در مهاجرت مهنتی هست اونها زیاد جدا میشوند.
بندشه این کارشناس جوانان مهاجر با سختی هایی که در غربت میکشند خیلی عصبانی هستند و توانی نازبرداری ندارند. این است که عادی ترین بحث میتواند به سه طلاق ببرد. اما با وجود چنین تکان هایی که اویله تاجیک در 12 ساله اخیر دیده است، تاجیکان همان اویله سالار باقی موندند و آن را یکی از مهمترین بخش های زندگی خود میشمارند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
در قرقیزستان انتخاب خط کنندگان مطلب‌های تاجیکی قرقیزستان برای تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان ادامه دارد. آنها با راه خط‌های مخصوص ماه سپتامبر به دانشگاه‌های مختلفی تاجیکستان، پیش از همه در دانشگاه‌های آموزگاری، بعد از سپردن امتحان‌های ورودی تحصیل را ادامه می‌دهند. جمعیت تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی می‌گوید آموزگارانی که در مکتب‌های تاجیکی درس می‌دهند در سال‌های شوروی در دانشگاه‌های آموزگاری تاجیکستان تحصیل کرده اند و اکنون اکثری آنها به سن بازنشستگی رسیده اند. این جمعیت در همکاری با سفارت تاجیکستان در بیشکک و وزارت معارف قرقیزستان در انتخاب و تهیه حجت های ضروری به خواهشمندان کمک می کنند. قادر مروت معاون رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان می گوید امسال نیز از حساب خط کنندگان مکتب های تاجیکی 55 نفر به تاجیکستان فرستاده می شوند و آنها از حساب کواته رئیس جمهوری تاجیکستان به طور رایگان در شهرهای دوشنبه و خوجند تحصیل میکنند.
55 نفر جوان پسران و جوان دختران تاجیک تبار قرقیزستان به دانشگاه های معتبر شهرهای دوشنبه و خوجند فرستاده میشوند و آنها به طور مجانی تحصیل میکنند و تا 4 سال آخر 162 نفر ختم کنندگان مکتب های تاجیکی این جمهوری به تاجیکستان فرستاده شدند که فکر میکنند در بیداری احساسات ملی، درک وطنداری و آشنایی با فرهنگ و تاریخ این یگانمان خیلی مهمی باشد و این سال قرار است که با شهرهای دوشنبه و خوجند با دانشگاه های ملی تاجیکستان و دانشگاه کشاورزی، دانشگاه پلی‌تکنیکی و دانشگاه دولتی خوجند به نام علامه بوباجان غفوروف ما جان پسران را و جان دختران را آماده کنیم که فکر میتونیم یک اقدام خوبی میباشد برای بیداری احساسات ملی تاجیکان قرقیزستان میانی هموطنان و همزبانان ما در این کشور.
اگر اینها تحصیل را ختم کردند و برگشتند آیا در قرقیزستان کار پیدا کرده میتوانند؟ چون با دیپلم های تاجیکی میآیند و اختصاصشان هم تاجیکی است.
بله خوشبختانه دیپلم های تاجیکستان در قرقیزستان در تاجیکستان اعتراف کرده میشن و هیچ بدون مشکلی آنها را قبول میکنند و گذشته از این موضوع مهم اون است که اون جوانانی که در کسب آموزگاری را پیشه کردن و فارغ التحصیل دانشگاه های آموزگاری شهرهای دوشنبه خوجند می شوند می توانند که آمده در مکتب های تاجیکی که در اینجا 3 تا مکتب تاجیکی و در 5 مکتب دیگر سنف های تاجیکی هستند با عنوان آموزگار کار کنند و مهمتر برای ما همین است که یعنی ما از آموزگار در آینده کمبود نداشته باشیم زیرا که در حال حاضر قریب 90% معلمین مکتب های تاجیکی قرقیزستان ختم کردگان مکتب های عالی دوشنبه خوجند میباشند و چون سینی آنها داره به جای میرسد ما میخواهیم که خالیگاه را اجازه ندهیم و بتوانیم که از حساب همین بچه ها شماره معلمین را ما نگه داریم که بتوانند که در برای ادامه مکتب معارف تاجیکان در قرقیزستان کمک بکنند.
شنونده عزیز، با این مصاحبه قادری مروت، معاون رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، بله برنامه خود شماست و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. امروز بعد از آنکه خبرهای علم و فناوری های نو را شنیدیم، سپس درباره اندک بالا رفتن قیمت گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان صحبت میکنیم که از ماه ایون البته بالا خواهند رفت، و درباره عینک همکاری گوگل هم گزارشی جالبی داریم که بیشک خوشتان خواهد آمد. حالا خبرها.
در تاجیکستان سر از ماه آینده بقیه پول تلفن شما را دیگر نه با دلار بلکه با پول ملی سامانی خواهند گفت. شرکت های مخابراتی تاجیکستان اعلان کردند که سر از 1 ایون محاسبات با مشتریان را با پول ملی خواهند کرد. با گفته متخصصان ممکن است این گزارش به حد قیمت گفتگوی تلفنی در تاجیکستان را بالاتر برد. در کشور حالا بیشتر از 7 میلیون نفر مشتری تلفن های همراه هستند. صحبت را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. شبکه اجتماعی تویتر به خاطر محافظت صفحه های کاربرانش از افراد بیگانه اصول دو مرحله‌ای ورود به این شبکه را راه اندازی کرد. از این پس هنگام ورود کاربران به صفحه خود از آنها خواسته می شود بر اضافه نوشتن نام خود و کلید واژه رمزی دیگر را هم وارد کنند که با SMS به آنها فرستاده می شود. رخنه شدن صفحه های رسانه های معتبر جهان مثل CNN تویتر را به تقویت محافظت صفحه های کاربرانش وادار کرده است. مشتریان شرکت اپل از فروشگاه اینترنتی این شرکت بیشتر از 50 میلیارد زمیمه را به تلفن‌هایشان نصب کردند. شرکت اپل گفته بود به فردی که زمیمه 50 میلیاردم را به تلفن هوشمندش نصب می‌کند $10,000 هدیه خواهد کرد. اپ استور که فروشگاه زمیمه‌های شرکت اپل است، سال 2008 افتتاح شده و در آن زمیمه‌های لازم برای آیفون و آیپد، آیپود و دیگر کامپیوترهای شرکت اپل را پیدا می‌کند. شرکت آلمانی ساب میگوید قصد دارد در سال آینده 100 نفر افراد گرفتار بیماری اوتیسم و یا در خودماندگی را به کار جلب کند که استعداد نادری در عرصه فناوری های اطلاعاتی دارند. با گفته شرکت تا سال 2020 از میان 65,000 کارمندانش در جهان 1% آنها افراد گرفتار اوتیسم خواهند بود. گرفتاران اوتیسم در رشد ذهنی و مناسبت با اطرافیان مشکل دارند، ولی در یافتن جزئیات مسائل بسیار ذکی هستند. عین زمان در شرکت ساب 6 نفر گرفتار اوتیسم کار میکنند. گروه از کارمندان سابق شرکت نوکیا تلفن هوشمند نوی را معرفی کردند که قرار است آخر همین سال به بازار وارد شود. تلفن یالا که هیچ گونه تگمه ندارد، با سخت افزار خودی سیلفیش کار میکنند و با بعضی از زمینه های اندروید هم موافق است. یالا تقریبا 12 سانتی متر بوده و پشت آن را میتوانید با آسانی عوض کنید و رنگ آینه تلفن هم به مثل رنگ پشت آن تغییر مییابد.
اگر در تاجیکستان هستید پس آماده باشید، سر از ماه آینده خرج تلفن شما بیشتر می شود، زیرا از 1 ایون قیمت گذاری برای خدمات تلفنی همراه در کشور با پول ملی خواهد شد، نه با دلار که حالا هست. مثلا حالا هر وقت زنگ بزنید یا SMS بفرستید، یک پیامک می گیرید که در حساب شما چند سنت کم شد، ولی از ماه ایون به شما خواهند گفت که فلان قدر دیرمی تلفنتون کم می شود. شرکت های مخابراتی تاجیکستان اعلان کردند که سر از 1 ایون بر اساس قانون محاسبات را با پول ملی می کنند و بعد این گزارش کاری مشتریان برای حساب و کتابی صرف و خرج پول تلفنشان آسان‌تر می‌شود. اما ایوان گولادوف، متخصص و مؤلف بلاگ NTTJ می‌گوید که تغییرات پیش آمده به شک قیمت‌ها را در تاجیکستان اندکی بالاتر خواهد برد. در صحبتی که با ایوان گولادوف داشتم، نخست از او درباره تأثیر این گزارش به همیان مشتریان شرکت‌های مخابراتی پرسیدم.
واضح است که قیمت گفتگوهای تلفنی اندکی بالا می رود. واقعا از حالا شرکت های میگافون و تیسل در وبسایت های خود نرخنامه های نوی خود را نشر کردند که با سامانه نشان داده شده است. مثلا نرخنامه هایی که در آنها یک سنت نشان داده می شد به مثل یک سنت برای گفتگو در داخل شبکه یا یک سنت امتیاز، حالا اینها 6 درهم شدند. حالا قرب سامانه بر طبق قرب معین کرده بانک ملی 4 سامانه و 76 درهم است و اگر ببینیم آنجا ارزش گفتگو 10 یا 15 درصد افزایش یافته و 6 درهم را تشکیل می دهد. در نرخنامه هایی که 3 یا 4 سنت بود، حالا 5 از 3 درهم نشان داده شده است. ولی به هر صورت مشتریان اندک بالا رفتن قیمت ها را احساس خواهند کرد. شاید قیمت ها زیاد بالا نمی روند و به همیان مشتریان ضربه سختی نمی زنند، ولی در مجموع قیمت ها بالا خواهند رفت.
اگر ساده تر بگویم، مثلا من ماه می برای گفتگوهای تلفنی و یا اینترنت 50 سومانی خرج کردم و ماه ایون 52 یا 53 سومانی خرج خواهم کرد؟
این را باید حساب کرد. حساب کردنش سخت است. همه این به خود مشتری وابسته است که چقدر استفاده برده است. قربی معین نیست که شرکت های مخابراتی نرخنامه را بر اساس آن معین کرده باشند. آنها نرخنامه ها را به درهم برگرداندند. مثلا در بعضی حالت ها برای هر مگابایت قیمت تعیین کردند. تفاوت نه تنها در تغییر از دلار به سومانی است، بلکه خود نرخنامه ها هم اندک تغییر یافتند. از این رو با بیشتر شدن خرج مشتریان به شک نافهمی ها میزنند و مرکزهای خدمت رسانی شرکت ها تلفن زیاد می شود و با وبسایت ها رو می آورند.
می توان گفت که در مرحله اول در کار شرکت های مخابراتی شاید مشکلات از این هم بیشتر سر بزند، دردی سرهای بیشتر ایجاد شود؟
بله، در مرحله اول ممکن است که شرکت های مخابراتی گرفتاری مشکل شوند. کدام یکی از سیستم هایشان هنگام گزارش به محاسبات نو از کار بیافتد، محاسبه نادرست شود، برای مشتریان مشکل پیش آید. این البته یک تغییر مهم است که برای شرکت های مخابراتی مشکلات پیش می آورد، اما نه به حدی که آن را حل کرده نتوانند.
ولی شرکت های مخابراتی باید و یا ناگزیر به این محاسبه و قیمت گذاری با اسعار ملی می گذشتند، زیرا قانون طلب می کند. عین زمان این گزارش چی پهلوهای مثبت دارد؟
تغییر مثبت البته هست. بعد آنکه قیمت ها اندکی بالا رفت و شاید هیچ کس این را هم احساس نکند و همه چیز درست شد و مردم آرام گرفتند، حساب خرج شما برای تلفن آسان می شود. یعنی شما در حساب خود برای تلفن مثلا 10 سومانی می گذارید و حساب و کتاب با یک ارز برای شما ساده و آسان تر است. سعی نمی کنید که در سر خود یک ارز را به ارز دیگر برگردانید و حساب کنید که پول تلفن شما چقدر کم شد. دیگر اینکه گزارش به محاسبات به ارز ملی برای اقتصاد کشور هم مفید است. گزارش به محاسبه با ارز ملی همیشه اقتصاد کشور را قوی می کند. این گونه تغییر در روسیه بر وقت انجام شد و آنجا محاسبه همه با روبل است و هم قیمت ها ارزان تر است.
واقعا مهمه اگر یک نفر در حسابش 30 دلار یا که مثلا 10 دلار یا 1 دلار داشته باشد، آن را چگونه به سامانی تبدیل می کنند، بر می گردانند؟
این سوال واقعا باید به خود شرکت های مخابراتی باشد، چون برای من هم یک معماست. خواهیم دید که چگونه می شود، ولی غالبا با تخمین من اگر شما یک دلار در تلفن خود داشته باشید، آن را بر اساس قرب معین کرده بانک ملی به 4 سومانی و 76 درهم تبدیل می کنند. اما من نمی دانم این را چگونه می کنند و 4 شرکت وجود دارد که ممکن است آن را هر یکی به شکل خود انجام دهد.
ایوان گولادوف، متخصص فناوری های نوین، با برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت صحبت میکرد. حالا یک آگهی کوتاه داریم، سپس گزارش درباره گوگل گلاس و یا عینکی گوگل که تقریبا مثل یک تلفن هوشمند کار میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، ما رو هم در اپ استور میوبید و هم در گوگل پلی. برنامه قوقوی تاجیکی در اینترنت رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم. بسیار خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود رو دایر به این برنامه و گزارش های دیگری رادیو آزادی بگویید، چه از طریق وبسایت ما azadi.org و یا چه از طریق صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی. در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. تا زمانی رسیدن عینک همکاره گوگل به دست مشتریان عادی شاید چند ماه دیگر مانده است، ولی آفرندگان نرم افزارهای کامپیوتری و ضمیمه‌ها برای تلفن‌های هوشمند از حالا برای آفریدن ضمیمه‌های لازم برای آن عینک چسب و تلاش دارند. تا کنون تنها چند صد نفر از متخصصان و کارشناسان فناوری‌های نو این عینک پیشرفته را به چشمشان گذاشتند، اما در همایش سالانه گوگل که برنامه‌سازان در سان فرانسیسکو را جمع می‌آورد، بسیاری‌ها این عینک را داشتند. امکانات عینک گوگل هر یک نفر را حیرت زده می کند، چون برای نوشتن نامه الکترونی و یا ایمیل شرط نیست که شما تلفنی هوشمند خود را از جیبتان بیرون کشید یا نزد کامپیوتر بنشینید. کافی است با عینک گوگل فرمان دهید که به فلانی بنویس که من ساعت 10 می آیم و عینک این کار را خواهد کرد. تا کنون از عینک گوگل می توان برای نوشتن ایمیل، زنگ زدن، برداشتن عکس و ویدیو، یافتن راه و پیدا کردن تارنامه ها از طریق گوگل استفاده کرد. اما در همایش در شهر سان فرانسیسکو، شرکت های بزرگ اینترنتی به مثل تویتر، فیسبوک و تامبلر از آفرندگان ضمیمه های تلفنی به مثل ایورنوت برنامه های را معرفی کردند که می توانند عینک گوگل را به دستیاری بهتر انسان تبدیل بدهند. مثلا زمیمه معرفی شد که به صاحب عینک گوگل اجازه میدهد خبرهای تازه مورد توجهش را از روزنامه نیویورک تایمز آمریکا و از تلویزیون CNN بخواند و آن خبرهایی را که نمیخواهد یک طرف بگذارد. یا شرکت ایورنوت نرم افزاری ساخته است که رویخط محصولات لازمی شما را تهیه میکند و هر وقتی که در مغازه باشید از طریق عینک گوگل به شما نشان میدهد. شاید اکثریت فکر کنند که کاربرد یک عینک با بطری و مودم سخت باشد، ولی این عینک مثل عینک های عادی روی چشم شما نمیستد، اندکه بالاتر از ابروی جای میگیرد. دیگر اینکه کاربر ویدیو و عکس و اطلاعات دیگر را در آینه خرد عینک نمیبیند، زیرا همه چیز طور در این عینک عیان میشود که گویا به منیتور 63 سانتی متری از دوری 2.5 متر نگاه میکنید. اما از اول باید به استفاده عینک گوگل عادت کرد. تکان دادن سر کافی است که عینک گوگل به کار درآید. امر صدایی البته با زبان انگلیسی حالا کافی است که عینک به شما راه کوچه را نشان بدهد یا وضع هوا را به شما بگوید. اگر برای مدت آن را استفاده نکردید، به خاطر حفظ نیروی بطریش عینک خودش خاموش می شود. اما از این ابزار آفریده گوگل نه همه هیجان زده شدند، به خصوص آنهایی که برای حفظ حریم خصوصی شهروندان فعالیت می برند. آنها می گویند که صاحبان عینک گوگل می توانند به اجازه کار و رفتار اطرافیان خود را به نوار بگیرند. شاید این گفته درست باشد، اما نه به حدی که واهمه می کنند، زیرا با عینک گوگل می توانید فقط چند ثانیه ویدیو بگیرید و بطری آن هم به این حد قدرتمند نیست که 24 ساعت استفاده شود. اعضای کنگره آمریکا به شرکت گوگل نامه نوشته و از جمله پرسیدند که چی گونه شرکت ضمانت می دهد که حریم خصوصی اطرافیان آنهایی که عینک گوگل دارند رعایت می شود. اکثر برنامه سازان در همایش شرکت گوگل در شهر سان فرانسیسکو باور داشتند که کمبودهای فعلی عینک گوگل به زودی رفع خواهد شد، ولی این شرکتداران بیم زیاد در مورد حفظ حریم خصوصی نداشتند. این زمان به گفته حاضران کنفرانس، خود کاربران عینک گوگل هستند که آنها را به اجازه در کوچه و خیابان ها صاحبان کنجکاوی تلفن های هوشمند عکس می گیرند. این زمان عینک گوگل $1,500 قیمت دارد. و و با این گزارش هم رسیدیم به پایانی برنامه امروز آقای تاجیکی در اینترنت. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. فرستادن این نظر و اندیشه خود را فراموش نکنید. کاری سخته که نیست، تنها کافی است سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا به ما اسمس بفرستید به شماره تلفن ما در شهر پراگا کد 420 شماره 725037943، کد 420 شماره 725037943. در فیسبوک نیز هستیم با نام آزادی، در مویمیر با نام رادیو آزادی. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.